خدا خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی اسکری به اتفاق همکارانم با برنامه رویداد در 26مین روز دی ماه 1401 در خدمت شما هستیم. خیلی تند و سریع بریم سراغ موضوعاتی که در برنامه امروز میخواییم بهش بپردازیم. رکورد صادرات نفت ایران در غیاب برجام. اعتراف نشریه آمریکایی به قدرت پهپادهای ایرانی. اعدام ابر جاسوس علیرضا اکبری، بهانه جدید بریتانیا برای عدم بازگشت به برجام. ضرورت ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم. و در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به روزنامه‌های مهم جهان در 24 ساعت گذشته. این موضوعاتی هست که در برنامه امروز می‌خوایم بپردازیم و همچنین حالا در فوازل برنامه موضوعات دیگه ای رو هم حتما بهش میپردازیم. درخواست میکنیم از شما شنونده عزیز هر جا که هستین، لطفاً در مصرف گاز صرفه‌جویی بکنین تا به هموطنان دیگه همونم بتونن استفاده بکنن از این نعمت خدا دادی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی کوتاه ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین، موضوعات خودتون رو برای ما بفرستین. نشریه نشنال اینترنست اینترسات از مقام‌های آمریکایی درخواست کرده که با توجه به افزایش قدرت ایران در ارتباط با صنایع هوایی به خصوص ساخت پهپاد و شکست تحریم‌های اقتصادی، راهبرد تحریمی خودش رو در قبال تهران تغییر بده. این موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم و گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای اسلامی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
به نظر شما با این اعترافات آمریکایی ها به جای تحریم های اقتصادی میخوان استراتژی جدیدی در قبال ایران اتخاذ بکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میاد که در طول این 40 سالی که از انقلاب گذشته، امریکا و استکبار جهانی روش های مختلفی رو در قبال ملت ایران و انقلاب اسلامی هر شرط که بهش عمل کرد و دستورالعمل های مختلف، استراتژی های مختلفی رو داشت که اگر در این برنامه های امنیتیشون در هر سالی که توضیح میشه و پخش میشه ببینیم، شاید راحت تر به شما رو دریافت. حالا جنبه های نظامی، جنبه های مختلف روانی، نمیدونم فرهنگی، چیزهای مختلفی رو در دستور داشتن که در همین دوره اخیر هم ترکیبی بود، همه اینها در واقع بود. درد شد که در مورد اقتصادی، خب اینا هرچه در توان داشتن، چون اگر قدرت نظامی ضعیف بشه و کارایی نداشته باشه، وارد حوزه اقتصادی اینا میشن و میشوند. فلزا در حوزه اقتصادی هم ترفی نبستند. الان وقتی که طبق گزارش های خودشون در رسانه های بین المللی فروش نفت ایران به بالاترین میزان خودش رسیده، 1,700,000 بشکه، پس معلومه موفق نشدن و این تحریم ها سبب شد که خودکفایی ایران در حوزه های مختلف صنایع دارویی، کشاورزی و چیزهای مختلف از شاید به خودکفایی های بالایی، مثلا در دارو بالای 90% در صنایع و جاهای دیگه هم رسیده، فلزا مفید براشون نبود. لذا در حوزه ارشاد که اقتصادی طرفی نبستن، میگن باید طرح جدیدی داشتن. طرح جدیدشون همین بود که چند جانبه در واقع بود، هم سخت بود، هم نرم بود، هم نیمه نرم بود. تو همین اقتصادات دیدیم، یعنی هم سلاح وارد کردن، هم زدن کشتن، هم آتیش زدن، هم کارهای فرهنگی کردن، هم رسانه هاشون، باز هم ترفیع نبستن. در همین حوزه موشکی هم که شما فرمودید، البته یه تدبیری مقام معظم رهبری داشتن در اون ابتدا که فرمودن خب اگه ما بخوایم هواپیما بخریم میلیاردها دلار باید داده بشه و آلایه اسکادران مثلا هواپیما خریده بشه که خاصیتی هم نداره، پیچ و مهرش هم باید بعداً وابسته به اونا بشیم و بدونش بزنه. پس ما بریم به طرف تولید موشک و پهباد. خب به طرف تولید موشک رفتیم و برتر شدیم، الان در منطقه حداقل در جهان جزء چند کشور تولید کننده موشک های حتی بالستیک و امثال اون هستیم. بعد پهباد چون یه ویژگی دیگه هم داره، هم عکس برداری میکنه زمین موشک، هم میتونه به سلام موشک هم حمل بکنه و مواد منفجره حمل بکنه، اینا متفاوت هست و بالاتر از اون هست. و بالاتر از اون ساخته سامانه هایی هست که رصد میکنه و پدافند میکنه موشک های دشمن یا پهباد های دشمن رو، مثل همین باوری که اخیراً ایران ساخته و مثلا رونمایی کرده و در این آزمایش ها و نمایش هایی که داشتن بر نیروهای نظامی انتظامی اونها رو نشون دادن. خب الان آمریکا حدود 100 میلیارد دلار به آمریکا به اوکراین داده. خب باید موشک های 2000 دلاری زمینگیر شده، پس کارایی فر دست داده دیگه و به قول معروف همون ببر کاغذیست که دیگه باید اون حالتی که داشته مثلا ابرقدرتی و استکبار جهانی ایناش رو تقریبا از دست داده و بعد الان بمب رو تو ذهنها باید منفجر کنه که ذهنها من کوب او بشن. این گزارش کمیک میلان از شبت افسر امریکایی از عین الاسد جالبه و میگه که تقریبا ما موشکایی که ایران زده بود به ما منتظر بودیم و دقیق به نقاط مخصوصی که میخواستن زدن و هیچ کدومش هم نتونستن اینها منحرف کنن. قراردادهایی که امریکا با عربستان بسته، تقریبا 4-5 نوع قرارداد رسمیشون حدود 7 میلیارد و 400 میلیون دلار آورد پاتریوت به امریکا داد. خب موشک های یمنی به نقاط مختلف اون خوردن، تا شرق عربستان اومد و با فاصله 1300 کیلومتر داخل عربستان شد و به نقاط و اهدافشون خوردن. خب موشک پاتریوت آمریکا نتونست کاری بکنه، یا همون موشک الاسد که ایران به الاسد زد، یا در نقاط مختلف دیگه که حالا اقداماتی شده بود. خب این نشون میده که این تدابیری که اینها دارند در مناطق مختلف، حالا کسند کام تا جاهای دیگه، اینا در واقع به جایی نرسیده و شیوخ عرب هم این رو متوجه شدن، با چشم خودشون فراره این از افغانستان رو دیدن. تو اوکراین سربازا میگن ما باید خودمون ببینیم و بشنویم و با مسلسل موشک رو بزنیم به جای دفاع ضد پهبادی مثلا. و با ورود نیروهای ایرانی به تنگه پاناما، استقرار توی مرکزی در ونزوئلا، هر شبت اینا که نزدیک آمریکا، نزا شرایط با گذشته فرق کرده و همین سبب شده که اقدامات و عصبیت استکبار جهانی و غرب علیه ایران مضاعف بشه. فلزا پیشنهاد میکنم ما باید رویکرد جدیدی داشته باشیم. چه رویکردی؟ دیگه چی مونده اقدام کنم؟ نظامی رو که اقدام کردن 8 سال دفاع مقدس ما، هر شبت
تازه اون موقع ما اینقدر توانایی هم نداشتیم، یعنی در موضع ضعف قرار داشتیم.
بله نه موشک داشتیم نه سیم خاردارمون، هم ما گرفتار بودیم. من داشتم از اهواز میومدم، یکی از فرمانده های اونجا گفتش که فلانی دو تا RPG برای ما بیار، دو تا دونه RPG برای ما بیار. ساله 59 که جنگ بود، آبانش من اونجا بودم، ببینید شرایط اینجوری بوده و به اینجا به حمدالله رسیدیم. خب اون سیلوهای زیرزمینی که ما داریم و اینا میتونن اینها رو بزنن اصلا، و در حالی که تو همین جریان شهادت شهید سلیمانی و این که ما الاسد رو زدیم، اونا گفتن ما آماده ایم، منتظرم بودن و گفتن ما 50 چند نقطه ایران رو میزنیم. خب علی‌رغم این حتی یه موشک ما رو نتونستن بزنن. پس سیستم دفاعیشون اینها فاقد کارایی. حتی در اسرائیل که مهمترین پدافند رو داره و نمیدونم سقف آهنین داره فلان داره، موشک های خود هر شبت که از غزه، یعنی بخشی از خود داخل اسرائیل دیگه فلسطین اشغالیه، هر شبت یا مثلا حزب الله و امثال این به شهرک ها و شهرهای اسرائیلی و اسرائیل غاصب رسید. خب این نشون میده که هم در حمله هم در دفاع اینا ضعف های مهم میدارن و اینها داره برای جهانیان رو آشکار میشه. حالا قبلا بعضی چیزا شما از نزدیک دیده بودیم، در حالی که همون اوائل شما فرضیه، حالا من یادم اومد مثلا ما موشک های هاک داشتیم که در بعضی از نقاطی داشتیم تعدادش هم معدود بود، مجبور بودن جا به جاش هم بکنن، بعضی موقع ها ماکت اونو میذاشتن که دشمن مثلا اینا رو ببینه به ترس هواپیماش نیاد بمبارون کنه. خب از اون شرایط ما به جایی رسیدیم که داریم تولید میکنیم، حتی میتونیم به کشورهای دیگه بفروشیم و قرارداد ببندیم. این شرایط خیلی فرق کرده، لذا اونا میگن باید طرح جدیدی را انداخت. خود طرح جدیدی که بخوان در بیاندازن چیست؟ نظامیشو که عمل کردن، فرهنگیشو که عمل کردن، سیاسیشو که عمل کردن، در حوزه‌های دیپلماتیک در شبات اقتصادی و تحریم ها رو که عمل کردن، چی مونده؟ البته اینا همین تحریم ها رو که شما ملاحظه فرمودید که گفتن فقط یه چیزی تحریم نیست، اون همین
درست
فضای مجازیشون هست که تحریم نیست و مجانی دارن در اختیار ملت ایران میذارن، چه ماهواره هاشون چه نمیدونن شبکه‌های مجازیشون هم ساله. پس نشون میده هنوز به این حوزه امیدوارن. اگر ما بتونیم در این حوزه نقش آفرینی کنیم و به تعبیر مقام زمان رهبری جهاد تبیین رو
بله.
در روز و به روز داشته باشیم، انشاءالله این هم خونسا خواهد شد.
ممنونم آقای اسلامی، متشکرم. گفتگو کرده با جناب آقای اسلامی در خصوص اعتراف نشریه آمریکایی به قدرت پهپادهای ایرانی. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. التماس دعا دارم از همه شما مؤمنین بزرگوار.
عزیزان شنونده، هنگام اذان ظهر وفق تهران ساعت 12:14 است. اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید منا حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعت و عبادات شما عزیزان، التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران. با ادامه برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. 301035 سامان پیامی که رادیو گفتگویی که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. به سایت رادیو گفتگو هم میتونید مراجعه بفرمایید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همکارانم در برنامه مختلفی موضوعات رو بررسی میکنن و حتما پیگیری هم خواهند کرد. با شما هستیم همچنان. ساعت 12:22 دقیقه اینجا رادیو گفتگو، جام جم تهران.
نگاهی تحلیلی به رویدادها مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرط‌دوست. رویداد.
این هفته خبرهای منتشر شد مبنی بر افزایش صادرات نفت ایران در ماهای پایانی سال 2022 که نسبت به 3 سال گذشته به بالاترین سطحش رسیده. خبرگزاری رویترز هم این گزارش رو منتشر کرد بر پایه دسترسی به داده‌های شرکت‌های رصدکننده محموله‌های نفتی. گفتگو میکنم با جناب آقای سید حمید حسینی، سخنگوی محترم اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران. آقای دکتر حسینی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همکاران تو در رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
آقای حسینی، روند افزایشی چطور الان به قول معروف شدت گرفته، به تثبیت رسیده و روند صعودی داره صادرات نفت ایران در شرایط سکون مذاکرات برجام هستیم؟
خواهش می‌کنم. همونطور که جناب عالی فرمودی، هم رویتر گزارش داده، هم SVB گزارش داده و هم تانکر ترکرز گزارش داده. این کمپانی هست که پیگیری میکنه حرکت نفتکش ها رو در روی آب. هر دو سنفر به نوعی تایید کردن که در دو ماه آخر سال 2022 و سال 2023 که امسال داشتیم، صادرات نفت خام ایران به ونزوئلا و چین افزایش پیدا کرد. حالا می‌دونید در کشور آمار رسمی از صادرات منتشر نمیشه، بلکه تو حدودی محرمانه است. درسته در بودجه پیش بینی شده 1,400,000 بشکه، ولی معمولا موقع گزارش های مالی دولت میگن اینقدر تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرده. این سه تا گزارش ها نشون میده که صادرات مثلا بعدا گفتن 1,130,000، بعدا گفتن تا 1,200,000 بشکه صادرات ایران رسیده، در حالی که همه اینا مدعی بودن که در مثلا بقیه ماه سال صادرات ایران حدود 800,000 بشکه در روز بوده. علتش یکیش میتونه، بالاخره میدونیم از اواخر سال گذشته اروپایا G7 اومدن قیمت گذاشتن بر روی نفت خام روسیه و گفتن اگر روسیه نفت خام روسیه رو همه دنیا تحریم نکرده، فقط اروپایا و آمریکا تحریم کردن. تحریم نیست، یعنی نفت روسیه خریدش ممنوع نیست، ولی گفتن هر کس میخواد نفت روسیه رو بخره به شرطی اجازه داره خرید کنه که در محدوده 60 دلار خرید کنه. روسیه هم که نمیخواست همکاری کنه، باعث شد که اونا ابزار فشارشون استفاده کنن و گفتن تانکرها و بیمه‌ها در صورتی میتونن این همکاری رو با روسیه در نقل انتقال نفت خام داشته باشن که روسیه این قرارداداش این صرف قیمت‌ها رو پذیرفته باشه. این باعث شد که تولید روسیه گزارش خدای نواک 500 تا 700 هزار بشکه صادرات روسیه کاهش پیدا کنه. روسیه تقریبا صادراتش به بازار چین روزانه به 3 میلیون بشکه رسیده بود. این کاهش صادرات روسیه و مشکلاتی که صادرات روسیه به بازار چین داشته باعث شد این پالایشگاه کوچک روسیه که بهش میگن تیپات، یعنی قوری، یعنی مثلا یه چیزی دارن، خیلی پالایشگاه پیشرفته‌ای نیستن ولی میتونن بالاخره نفت خام بگیرن پالایش کنن، چیزی شبیه مینی رفاینری های ایران هم.
درسته.
و اینا گرایش پیدا کردن به خرید نفت ایران و گزارش ها نشون میده که اینا شدن یکی از مشتری های اینا که در مدتی قبل خریدار نفت روسیه بودن، الان که با این مشکلات قیمت گذاری و حمل و نقل و اینا مواجه شدن، ترجیح میدن که نفت خام ایران بخرن. از اون بالاخره توافقی با ونزوئلا داشتیم، پالایشگاهی در اختیار گرفتیم و نفت میبریم اونجا پالایش میکنیم، معینات میبریم. اینا کمک کرده که افزایش، از علائم دیگه که مبنی بر افزایش صادرات نفت خام، گزارش هایی که داخل منتشر میشد. تا مدتی قبل رئیس سازمان برنامه بودجه میگفت 200 میلیارد تومان کسری بودجه داریم خواهیم داشت. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری 400 میلیارد تومانی بودجه حرف میزد، الان ضرب 10 روز گذشته یک بار اعلام شد که مثلا عمده درآمدهای دولت محقق شده، فکر کنم چیزی حدود 80% درآمدهای مثلا 10 ماه سال محقق شده و تا پایان سال کل بودجه پیش بینی شده درآمدهای بودجه محقق میشه. لذا اینم نشون میده که قاعدتا با توجه به افزایش صادرات و افزایش نرخ به اصطلاح تبدیل ارز نفت به دلار مثلا 24-25 هزار تومانی، درآمدهای دولت از این معلم افزایش پیدا کرده و نگرانی کسر بودجه کاهش پیدا کرده.
پس ارتباط خیلی به بحث مذاکرات برجام و اینا نداره شما میفرمایید؟
نه، بحثی که در بیه اتفاقاتی که در صحنه جهانی افتاده و مسائلی که روسیه با غرب داره و مشکلاتی که برای صادرات نفت خام روسیه ایجاد شده.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی.
خواهش میکنم.
متشکرم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر سید حمید حسینی، سخنگوی محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در خصوص رکورد صادرات نفت ایران در غیاب برجام. بحث ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم همین روزها باز مطرح هستش و میخواییم در این باره گفتگو بکنم با یکی از نمایندگان محترم مجلس. جناب آقای سید غنی نظری، عضو محترم هیئت رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس، سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای نظری، این بحث ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم برای این تامین کالاهای اساسیشون یک تکلیف قانونیه، چرا هنوز عملیاتی نشده؟
ببینید، با توجه به آنچه که مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب نمودن، موضوعی که دولت اعلام کرد حصر عرض ترجیحی صورت بگیرد به دلایل متعددی که خودشون داشتن که مباحث مرد ایجاد رانت و فلان، حالا اینا ما کاری نداریم، گفتن که ما این عرض ترجیح را حصر میکنیم. مجلس شرط کرد، شما به شرطی اجازه میدهیم که عرض ترجیحی حصر بشود که کالاهای اساسی مردم که با همون عرض 3200 تومانی به مردم تحویل داده می شد و یه مقدار جلوی تورم رو گرفته بود و تا حدودی از بالا رفتن در واقع صعودی قیمت ها جلوگیری می کرد، این اقدام را زمانی می پذیریم که